أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عرض شد که این همراهی که ما به او مکلف شدیم و همه مؤمنین مأمور به او شدند که همراهی کنند وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیه اجمعین رو که صادقین هستند، شاید معنای این همراهی همراهی در اون طرح عظیمی است که حضرت برای اداره عوالم دارند. عرض شد که این طرح حضرت اولا ناظر به رشد و هدایت و سرپرستی انسان در عوالم مختلفی است که این انسان در اون عوالم ورود داره، هم عوالمی که الان در او هست هم عوالمی که بعداً به اونها وارد خواهد شد. حضرت برای همه عوالم وجودی ما برنامه و طرحی دارند برای اداره ما و هدایت ما و رشد ما. نکته دوم اشاره شد که این طرحی که حضرت دارند در مقابل او یه طرح دیگری است که دستگاه ابلیس و شیاطین در انداختن. اونها هم یه طرحی دارند برای اداره انسان‌ها و میخوان انسان‌ها رو تحت سیطره و تدبیر و هدایت و راهبری خودشون در بیارن. این دو تطر هم کاملا نقطه مقابل هم دیگه هستن. محور این طرها هم بر محور پرستش خدای متعال و بر محور دو تا دین هست، دین خداپرستی و دین بت پرستی و دنیا پرستی و شیطنت. نکته دیگری که اشاره شد این بود که در طرحی که وجود مقدس نبی اکرم دارند برای اداره عالم، این طرح بر محور خلافت الهیه و بر محور ولایت حق است و شریعت و شرایع فرع بر او هستند. این طرح شریعت محور نیست، محورش محور خلافته. هم آحاد ما اگر بخواهیم هدایت بشیم، اصل هدایت این است که بر محور امام علیه السلام حرکت کنیم، هم جوامع این گونه است که اگر بخواهند هدایت بشن باید بر مدار امام جامعه شکل بگیره و تار و پود امام و آهنگ روح تار و پود جامعه آهنگ روح امام علیه السلام رو پیدا بکند. خب این رو اشاره کردیم که جبهه مقابل هم همینطوره، یعنی جبهه مقابل هم برای ادارش قانون و شرایع اصل نیست، بلکه اصل دستگاه حاکمیت و ولات و اون اراده ها و ارواحی است که جامعه ها رو اداره و انسان ها رو تربیت میکنن. خب دو نکته رو اشاره کردیم. عرض کردیم که این برنامه‌ای که انبیای الهی دارن ولایت درش اصل هست، اما دو شریعت هم داره. یک قوانینی است که قوانین سرپرستی اداره جامعه است، یک قوانینی است قوانین زندگی کردن در این جامعه است، قوانین اداره امت و قوانین زندگی در امت نبی اکرم. این دو دسته قوانین هست. یک دسته قوانین مربوط به حاکمیت ها هستن، یک دسته از قوانین هم مربوط به عموم مردم و آحاد مردمی هستند که در جامعه موحدین، جامعه انبیا زندگی میکنند. همینطوری که شهرهایی که تحت هدایت و سرپرستی و راهبری ائمه نار و فرائنه تاریخ فرعونها ساخته شده، شهرهایی است که بر محور خود اون فرائنه هست. و البته اونجا هم دو دسته قانون هست، یه دسته قوانینی است که قوانین اداره جوامع هست و او جوامع رو اداره میکنن، سرپرستی میکنن، راهبری میکنن به اون سمتی که میخواهن. یه دسته هم قوانین زندگی کردن در اون جوامع مادی است. اگر کسی بخواهد در اون جوامع زندگی بکنه، یک مناسکی، قوانینی، شرایعی است که باید رعایت بکنه. در جامعه حق هم اینطوری است. حالا یه نکته دیگری رو که اضافه میکنم و درس پس میدهم این است که نسبت بین این رو هم اشاره کردیم که نسبت بین این امت و کتاب چیست، نسبت بین این طرح جامعه‌ای که وجود مقدس نبی اکرم برای اداره عوالم دارن با امام روشن شد. نسبتش با کتاب رو هم تقدیم کردیم که جایگاه کتاب الهی در این طرح چیست و چگونه این طرح تحت هدایت کتاب الهی قرار میگیره. حالا یه نکته دیگری رو تقدیم میکنم و اون این است که طرح تربیت و سرپرستی اخلاقی این جامعه چه طرحیست، یعنی اون اخلاقی که در این مکتب انبیا هست و انبیای الهی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اون اخلاق جامعه رو اداره میکنن، اون اخلاق چه اخلاقیست. عنایت بکنید یک مکاتب اخلاقی ما داریم که اخلاق انسانی و اخلاق کریمه رو تعریف میکنن، همچنین رذایل اخلاقی رو معرفی میکنن و راه عبور از رذایل اخلاقی و رسیدن به فضائل اخلاقی رو هم بیان میکنن. این مکاتب مبانی مختلفی دارن. شاید بتوان اینجور گفت اون چی که از روایات فهم میشود این است که در مکتب اخلاقی که اسلام به او دعوت میکنه و جزئی از این طرح جامعه وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هست، بر محور ایمان و کفر هست. در مجامع حدیثی من این موقعی تأمل و تتبع میکردم، من درسم و پس میدم مزاحم اساتید خودم میشم، از مرجع بزرگوار استاد الله عظما مکارم شیرازی هم عذرخواهی میکنم، مصدعشون میشم، تشکر میکنم. من متوجه تشریف فرماییشون ابتداعا نشدم. برای سلامتی وجود مقدسیشون همه مراجع عظام رهبری بزرگوار انقلاب اسلامی تقدیم به ساعت مقدس امام زمان یک صلوات بفرست. عرض کنم اون چه که شاید حاصل تتبع در روایات هست، ما در روایات چیزی به نام کتاب الاخلاق نداریم. شما مجامع حدیثی ما از جمله بهترین جامع حدیثی ما که کتاب شریف کافیست ببینید، اونجا به جای کتاب الاخلاق کتاب ایمان و کفر دارید. یعنی انسان‌ها به جای اینکه به انسان اخلاقی، انسانی که واجد صفات اخلاقی و کمالات اخلاقی است، به انسانی که فاقد کمالات اخلاقی است تقسیم بشن، به انسان مؤمن و کافر تقسیم میشن. انسان یا مؤمن است یا کافر. البته ایمان شؤونی داره، از شؤون ایمان صفاتی است که در اون روایات ما آمده، کما اینکه کفر هم به عکس هست. لذا محور اخلاق در طرح تربیتی وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان و کفر. و این ایمان و کفر هم اگر خوب تحلیل بشه، بازگشت به حب و بغض میکند، بازگشت به تولی و تبری میکند. در این زمین احادیث زیاد داریم که هم در باب اسلام سوال شده هم در باب ایمان. از جمله از امام صادق علیه السلام سوال کرد هل الحب و البغض من الایمان؟ حضرت فرمودن هل الایمان الا الحب و البغض؟ ایمان چیزی جز حب و بغض نیست. بعد حضرت توضیح دادن این حب و بغض رو که محور ایمان انسان هست، فرمودن که خدای متعال در آیه شریفه توصیف کرده، فرموده خدای متعال زین فی قلوبکم الایمان، زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، حبب الیکم الایمان، در سوره مبارکه حجرات هست. خدای متعال ایمان رو محبوب دل شما قرار داده و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، خدای متعال کفر و فسوق و عصیان رو هم مکروه دل شما قرار داده. ایمان همینه، ایمان شما همین حبی است که خدای متعال در دل شما گذاشته و همین کراهت و بغضی است که در دل شما گذاشته. هل الایمان الا الحب و البغض؟ حقیقت ایمان چیزی جز حب و بغض نیست، حقیقت ایمان چیزی جز تولی و تبری نیست. حب نسبت به خدای متعال و دشمنی با دشمنان خدای متعال. در قدم بعد می شود حب به خلفای الهی، انبیا و اوصیایشون، و دشمنی با دشمنان انبیای الهی. در قدم بعد می شود حب مؤمنان، حب مؤمنین و جامعه ایمانی، و دشمنی با جامعه کفر. اینها شؤون ایمان هستند دیگه. لذا ملاحظه فرمودید در روایت از علیون حبه ایمان و بغضه کفر، کما اینکه در همین روایتی که خوندم زیل آیه شریفه تفسیر شده دیگه، حبب الیکم الایمان، فرمود کلمه ایمان در اینجا بوجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هستند، کما اینکه کفر و فسوق و عصیان هم تفسیر شده به دشمنان حضرت. بنابراین حقیقت ایمان چیزی جز حب به خدای متعال و دشمنی با دشمنان خدای متعال، تولی به ولایت حضرت حق و تبری از ولایت اولیاء طاغوت نیست، چیزی جز حب و تولی نسبت به انبیا و اولیاء الهی و تبری از دشمنان نیست، چیزی جز حب نسبت به مؤمنان و بغض نسبت به دشمنان اسلام نیست، که این رو در روایات متعددی ما داریم. بابی در روایات ما هست در کافی شریف، اونجا حضرت روایات متعدد داری، از جمله حضرت سوال کردن ایو اورل ایمان اوسق، وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم سوال فرمودند. ایور الایمان او سخت، کدوم رشته ایمان محکمترین رشته ایمان است؟ جواب دادن ادعی هم از کلام رسول الله، شما بفرمایید خودتون توضیح بدید. ادعی جواب دادن، بعضی گفتن آقا مهمترین رشته نماز است، حج است، جهاد است، زکات است، انفاق مالی است. حضرت فرمودن همه اینایی که گفتید خوب هستن، اما اوثق اورل ایمان الحب فی الله والبغض فی الله والموالات لاولیاء الله والمعادات لاعداء الله. اون رشته محکم ایمان که شما رو به خدای متعال محکم متصل میکند الحب فی الله والبغض فی الله، این غیر از حب خود خدای متعال هست، حب خدای متعال و بغض نسبت به دشمنان او ایمان هست. بعد تبدیل می شود به الحب فی الله و البغض فی الله و المبالات لاولیاء الله و المعادات لاعداء الله تا تبدیل میشه به حب مؤمنین. لذا در همون باب در کافی حدیث نورانی است، حضرت فرمودن وقتی دو تا مؤمن با هم دیگه ملاقات میکنن، اون مؤمنی ایمانش کامل تر است که برادر مؤمن خودشو بیشتر دوست میداره. البته پیداست مقصود حب به خاطر همین رشته ایمان است. انسان ممکنه یه محبت هایی داشته باشه، بین آدم های محبت هایی باشه که این محبت ها بازگشت به ایمان نکنه، یعنی او رو دوست میدارد نه به خاطر ایمانش، به خاطر بعضی خصوصیات طبیعی و بعضی روحیاتی که در فرد هست. این حب مقصود نیست. حبی که ریشش در ایمان باشه، فرمود اگر دو نفر مؤمن به همدیگه برخورد بکنن، اون مؤمنی که مؤمن دیگر رو بیشتر دوست میدارد، این محبتش نسبت به این ایمانش کامل تر است. دو تا مؤمن اگه همدیگر رو دوست میدارن، حبشون حب ایمانی است، حبی که برای خداست، که این حبم پایدار هست. الاخلا بعضهم یوم اذن لبعضن ادب الا المتقین، اونایی که خلیل و صمیمی هستن خلتشون تبدیل به دشمنی میشه، الا المتقین، فقط متقین، اونایی که حبشون در مدار تقواست و بر مدار محبت خدای متعال و اولیایش هست. المتقون هم شیعتنا، اونایی که حبشون بر مدار محبت امام هست و محبت امام تبدیل میشه به حب بین انسان ها، اینها هستن که محبتشون محبت پایداره، اینا در قیامت هم این رشته محبتشون باقی میمونه. الاخلا یوم اذن بعضهم البعضن ادب الا المتقین. پس عنایت کردید اساس اخلاق بر همین ایمان هست که عبارت است از حب خدای متعال در درجه اول و حب اولیای خدای متعال و حب مؤمنین و بعد دشمنی با دشمنان خدای متعال و دشمنان اولیایش و با دشمنان مؤمنین اساس ایمان هست. اساس ایمان به محبت برمیگرده. ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. خدای متعال پیغمبر گرامی رو بر اساس محبت خودش تربیت کرد، سراسر وجود این مقدس، مقدس نبی اکرم محبته و این محبت خدای متعال همون خلق عظیمه. تمام صفات کریمه فرق بر محبت خدای متعال هستن. در حدیث نورانی عقل و جهل که در کتاب شریف کافی نقل کردن، اونجا حضرت همین رو برای من فرمودن امام صادق علیه السلام که خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم و عقل رو که یکی از مقامات وجودی حضرت هست آفری، به او فرمان داد اقبل فاقبل، هر چه از او خواست اطاعت کرد. اطاعت هم اطاعت حبی بود در اونجا از سر محبت، حضرت اطاعتشون از سر خوف و طمع نیست، گرچه اونم عبادت صحیح است و عبادت خیلی هم ارزشمند، اون عبادت ها بندگی خداست، مذمت نیست، ولی درجه کمال عبادت عبادت حبی است. حضرت از سر محبت اطاعت کردن، اقبل فاقبل ادبر فادبر، دستور اقبال و ادبار داده شد. همه فرمانهایی که خدای متعال به ما میده از این دو حال خارج نیست که یا فرمان به اقبال یا فرمان به ادبار. اطاعت کرد، خدای متعال او رو تکریم کرد، بعد برای او لشکر خلق کرد، قوایی که در خدمت حضرت قرار گرفت و صفات نورانی است. پس صفات اخلاقی از فروع محبت خدای متعال هست. خلق کریمه فرع بر محبت خدای متعال هست. این در وجود مقدس نبی اکرم، در مؤمنین هم فرع بر محبت نبی اکرم هست. به اندازه‌ای که محبت وجود مقدس نبی اکرم به کسی عطا می شود، به همون اندازه صفات کریمه در وجودش پیدا می شه. صفات رذیله هم نقطه مقابلش همین طور هست. صفات رذیله، حسد، بخل، کبر، اینها صفاتی هستند که بر اثر محبت و دوستی نسبت به اولیاء طاغوت، نسبت به ابلیس، نسبت به جهل در انسان پیدا میشه. صفات کریمه قوایی هستند که ناشی از محبت نبی اکرم به خدای متعال هستند. اثر محبت نبی اکرم این است که این صفات کریمه در حضرت پیدا میشود، ایمان پیدا می شود، توکل پیدا می شود، یقین پیدا می شود، رضا پیدا می شود، تواضع و خشوع پیدا می شود. این همه برکات حب نبی اکرم نسبت به خدا می تواند. کما اینکه تمام صفات رذیله ابلیس ناشی از تکبر و احساس کبریایی و عزت و استکبار در مقابل خدای متعال است. وقتی از خدای متعال قوا خواست، خدای متعال برای اون قوا رو خلق کردن، جهل و کفر و شرک و حسد و بخل و تکبر و ریا و امثال اینها. تمام صفات رذیله قوایی هستن که دشمنی با خدای متعال از طریق اونها بست پیدا میکنه تو آرد. کما اینکه تمام صفات کریمه صفاتی هستن که محبت الهی از طریق اونها در عالم بست پیدا میکنه. وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم این خلق عظیم خودشونه که محبت الهی است و بعدم صفاتی است که خدای متعال به حضرت داده که از طریق او محبت الهی رو منتشر کنن در عالم. این خلق عظیم خودشون رو منتشر میکنن، دست میدن، کسانی به این خلق دست پیدا میکنن که جز محبین باشن. وقتی جز محبین حضرت شدن به محبت خدای متعال میرسن، به محبت معصوم میرسن، به محبت مؤمنین هم میرسن. محبت رسول خدا طریق محبت خدای متعال هست و مبدع محبت همه خوبی های عالم هست. مبدع محبت بین مؤمنین، مؤمنین همدیگر رو دوست می‌دارن در محبت وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون. اون محبت تبدیل می شود به رشته محبت بین مؤمنین. این که در زیارت جامعه کبیره توضیح داده شده که به ولایتکم علمنا الله معالم دیننا و اصل هما کان فسد من دنیانا و به مبالاتکم تمت الکلمت و عظمت النعمت و اتلفت الفرقه. محبت امام اون نخ تسبیحی است که همه جمع موحدین رو هم گره میزنن. هیچ چیز دیگری ظرفیت این رو نداره. هیچ محبتی نمیتواند رشته محبت بین مؤمنین رو برقرار بکنه. محبت های دنیایی پایدار نیست. محبت هایی که بین خود انسان ها منهای توجه به امامشون شکل میگیره اینا پایدار نیست. اون رشته محبتی که جامعه مؤمنین رو با هم متحد میکند، این رشته محبت امامه. اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اون حبل اللهی که ما باید رو معتصم بشیم و با اعتصام به او ائتلاف و وحدت میرسیم و ظرفیت داره همه ما رو تبدیل کنه به یک امت، به طوری که هیچ استقلالی نداریم در محضر خدا. یوم ندعو کل اناسن به امامهم. وقتی میخوان یه امتی رو صدا کنن به اسم امامشون صدا میکنن. اون رشته، رشته محبت بین ما و وجود مقدس معصومین علیهم السلام است. این رشته محبت تبدیل میشود به رشته ارتباط بین مؤمنین و همین محبت مبدع ظهور صفات حمیده در مؤمنین میشه. یعنی خدای متعال صفات حمیده رو برای ما مستقل خلق نمیکنه. توکل یکی بیشتر نیست. توکل وجود مقدس نبی اکرم به خداست. توکل معصومینه. دیگران صفت توکل اگه پیدا کنن شعاع اون خورشیده. معنی این حدیث شریف شاید همینه: ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. اتصال روح مؤمن به روح الهی که امام علیه السلام است، که روح مخلوق امام هستند دیگه، این اتصال از اتصال خورشید به خورشید بیشتره. اگر کسی مؤمن شد، محب امام شد، این محبت و خشوع و تواضع، این حبی که حب از سر تذلل و خشوع هست، این محبت موجب می شود که صفات امام در انسان ظهور پیدا میکنه. و اون وقت همینطوری که صفت امام در یک مؤمن سلمان مبدع ظهور خلق میشه و اخلاق حمیده رو در او درست میکنه، و همینطوری که محبت امام رشته اتصال همه مؤمنین بود، محبت امام موجب میشود که اون صفاتی که مؤمنین رو به هم مرتبط میکنه صفات نورانی امام باشه. چون میدونید خیلی از صفاتی که در ما هست صفاتیست که رشته ارتباط بین ما رو برقرار میکنه، مثل تکبر. تکبر یه صفته، این تبدیل میشه به رابطه بین انسان ها. حسد یک صفت، تبدیل میشه به رابطه بین انسان ها. جامعه، وحدت اجتماعی بر اساس همین صفات درست میشه. جامعه کفار روابطشون بر اساس حسده، بر اساس بخله، بر اساس کبره، تکبره، بر اساس تعلق به دنیاست، بر اساس مسابقه بر سر دنیاست. اینا صفاتی است که میجوشه در جامعه غیر مؤمنین، صفاتی هم که در جامعه مؤمنین غلیان پیدا میکنه، تبدیل میشه به روابط، زهد، حب، ایثار، تواضع، اینا صفاتی است که تبدیل میشه. پس بنابراین محبت امام تبدیل میشود به رشته ارتباط روحی همه موحدین. همه موحدین حبشون به یک دیگر برمیگرده به حب به امام. لذا این عین ایمانه. فرمود اگه دو تا مؤمن همدیگر رو دیدن، اونی که دیگری رو بیشتر دوست دارد مؤمن تر است. چرا؟ چون این محبت رشته محبت خدای متعال، محبت بین مؤمنین همون محبت الهی است، همون محبت به امام است که تبدیل میشه به محبت بین مؤمنین. این محبت مبدا ظهور صفات حمیده میشه و این صفات حمیده رشته اتصال بین مؤمنین هست. لذا جامعه مؤمنین همینطوری که مناسک و شرایع زندگیشون، احکام زندگیشون تابع ولایت امام هست، پرتو ولایت امام هست، ولایت اصل در شریعت، اخلاقشون هم همینطوره. ولایت امام اصل در اخلاق در جامعه مؤمنین. و در طرف مقابل هم دوری از صفات رذیله اساسش در تبری از اون اولیاء طاغوته، در تبری از ابلیس هست، در تبری از اون کسانی است که این صفات رذیله گواه اونهاست. شیطان هم گواهی دارد، صفاتی دارد که با اون صفات استکبار و شیطنت رو در عالم منتشر میکنه. این صفات خودش رو منتشر میکنه در عالم، کما اینکه امیرالمؤمنین ارواح ناقدا در خطبه قاصه اشاره کردن و مدن این بیماری استکبار او در مقابل خدای متعال بیماری مصری است. مواظب باشید شما رو بیمار نکنه. فرمودن تیر رو در کمان گذاشته از نقطه نزدیک شما رو دیده دقیقاً به هدف میزنه. مواظب باشید شما هدف تیر شیطان قرار نگیرید. چیکار میکنه؟ صفات رذیله خودش رو به انسان منتقل میکنه. انسان رو حسود میکنه، انسان رو بخیل میکنه، انسان رو متکبر میکنه. کما اینکه محبت امام مبدا طهارت نفس هست، جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیباً لخلقنا لخلقنا طهارتاً لانفسنا. محبت ابلیس مبدا ظهور صفات رذیل است در انسان. تبری از ابلیس مبدا پاک شدن از صفات رذیل است که در همون حدیث نورانی عقل و جهل حضرت فرمودن هیچ مؤمنی نیست که مؤمن باشه بعضی از صفات ایمان رو نداشته باشه. اگر مؤمن مؤمن است، امامش رو دوست داره، بعضی از صفات امام در او هست. ولی وقتی کاملا از جهل منقا شد، پاک شد، وقت تمام صفات امام در این ظهور پیدا میکنه. تا خدایی نکرده منقا نیست، یه نگاهی هم به جلوی دشمن داره، این ایمان درش کامل نمیشه. صفات کریمه، صفات وجود مقدس امیرالمومنین به نحو کامل در این ظهور پیدا نمیکنه. پس نهایت بکنید اخلاق هم چیزی در عرض ولایت نیست. اگر ما دعوت شدیم به اخلاق و وجود مقدس رسول خاتم ما رو متخلق به اخلاق میکنن، معلم اخلاق ما هستن، ما رو تربیت اخلاقی میکنن، تربیت اخلاقی یعنی اون محبت خودشون نسبت به خدای متعال و قوایی که با اون قوا از سر محبت خدا رو بندگی میکنن، اون قوا رو در ما منتشر میکنن. کما اینکه صفات رذیله هم چیزی جز محبت اولیاء طاغوت نیست، چیزی جز محبت ابلیس نیست، چیزی جز محبت شیاطین نیست. محبت اونها منتهی می شود به اینکه صفاتی که صفات شیطنت، صفات تکبر در مقابل خدا متعال است، در انسان و جامعه انسانی ظهور پیدا می کنه. لذا عنایت دارید ریشه اخلاق هم که چیزی جز ایمان نیست، چیزی جز محبت خدای متعال نیست، از طریق تولی و تبری در انسان رشد میکنه، در جامعه انسانی رشد میکنه. اصل باز در اخلاق هم امام علیه السلام هست. ما در عرض امام خلق نداریم. اینجور نیست که ما بگن آه شما باید امام رو قبول داشته باشید و اخلاقتون هم خوب باشه. نه، اگه کسی امام رو قبول داره حتما اخلاقش هم خوب میشه. محبت امام منتهی میشود به اخلاق کریم، محبت امام منتهی میشود به عمل به شرایع. یه جور نیست به آدم بگن هم باید در محبت به کمال رسی هم به شرایع عمل بکنی. نه، اگه کسی در محبت به کمال رسید حتما عملش تابع عمل امام میشه، حتما صفاتش تابعی از صفات امام میشه. لذا عنایت دارید اخلاق هم که این مبنا و در این مبنا چیزی در عرض خلافت و ولایت حقه نیست. همینطوری که تمام شرایع فرع بر خلافت و ولایت حقه هستن، اخلاق هم همینطوری است. حالا یه نکته رو اضافه کنم عرضم رو جمع کنم و اون این است، همینطوری که حب امام تبدیل می شود به یه صفاتی که در ما نسبت به هم دیگه موضع گیری درست میکنه، فداکاری میکنیم نسبت به هم دیگه، تواضع میکنیم نسبت به هم دیگه، این ریشه در صفات داره دیگه، بخشش نسبت به هم دیگه میکنیم، جود موجب میشود نسبت به هم دیگه بخشش داشته باشیم، تواضع موجب میشود در مقابل هم دیگه خضوع کنیم. اینا همه بر مدار محبت امام هست. موجب میشود با همدیگر روابط خاصی پیدا کنیم، موجب میشود همدیگر رو دوست بداریم و به خاطر محبتی که به همدیگر داریم در راه همدیگه فداکاری و ایثار بکنیم. این محبت امام تبدیل به محبت نسبت به مظاهر اجتماعی هم میشه، کما اینکه به عکس تبری از ائمه طاغوت و اولیاء طاغوت همینطوری که تبدیل میشه به تبری از صفات رذیله. دیگه انسان صفات رذیله درش نیست، روابطش بر اساس حسد نیست، بر اساس بخل نیست، بر اساس کبر نیست، همینطوری که منتهی میشود به تبری از دشمنان خدای متعال و پیروان ابلیس، المعادات لاعداء الله، تبدیل به دشمنی با مظاهر اونها هم میشود. نمیشود کسی امیرالمومنین رو دوست بداره مظاهر تمدن مادی رو هم دوست بداره، این قابل جمع نیست مگر ناقص باشه. اون چه مظهر حاکمیت شیطان بر جهان است، شیطان وقتی حاکمیت بر جهان پیدا میکنه اولیای طاغوت چیکار میکنن در اون طرح جامعه که دارن؟ ارواح رو تسخیر میکنن، ارتباط هایی بین این ارواح ایجاد میکنن بر اساس حسد و بخل و کبر، و همینا تبدیل میشه به روابط اجتماعی دیگه، همینا تبدیل میشه به روابط سازمانی. اخلاقی که در سازمانهای مادی است ریشش حسد و خیلی سر دنیا. اگر در سازمانهای مادی فرمانداری و فرماندهی وجود داره بر اساس تکبر و حرص و حسد هست، بر اساس حرص به دنیا. اخلاقی که در سازمان و جامعه مؤمنین وجود داره غیر از اخلاق فردی، اون چه تبدیل می شود به اخلاق سازمان، فرمانداری و فرماندهی رو در یک سازمان ایجاد می کنه چیزی جز صفات کریمه نیست. اگر فرمانداری می کند بر اساس تقواست، اگر فرمان می دهد بر اساس تقواست. ما یه نمونه کوچکی از اینو در جامعه خودمون داشتیم. در جبهه جنگ فرمانده لشکر متواضع ترین بوده، هیچ وقت جلال و جبروت مادی نداشته و این شکوه مادیش مبدأ این که دیگران از او تبعیت کنن نمی شده. متواضع ترین، خاکی ترین، نیمه شب پا می شده می رفته کفش پوتین و جهارم واکس می زده بدون کسی بفهمد. اما در این حال قاطع ترین، دیگران هم از او تبعیت می کردن. این فرماندهی و فرمانبری در سازمان، این هماهنگی که اتفاق می افته بر اساس تکبر نیست. اینطور نیست که جلال و جمال مادی و شکوه مادیش مبدع تحقیر دیگران میشه و به خاطر تحقیر تبعیت میکنن، یا جمال مادیش با ثروتش با شکوهش میاد تو جامعه مثل قارون دیگران رو تحقیر میکنه، بعد به خاطر این تحقیری که میشن از اون تبعیت میکنه. اینطور نیست، ریشه این تبعیت در محبت در صفات کریمه است. او متواضع ترین، این هم او رو دوست می‌دارن از سر محبته. کما اینکه روابط اخلاقی مؤمنین بر اساس محبت امام هست، روابط سازمانیشون هم همینطوره، تشکیلاتشون بر اساس اخلاق کریمه می‌گرده. چون میدونید که از ارکان هر سازمانی اخلاقه، خلق هست که تبدیل به رفتار سازمانی میشه، حساسیت همه بر مدار امام شکل میگیره، هر کجا نگاه بکنی سبقت الله. و این حب و بغض، حب و بغض بین مؤمنین که بر محور امام شکل میگیره و تبدیل میشه به روابط اجتماعی، تبدیل میشه به روابط سازمانی پیچیده، این حب و بغض، این تولی و تبری تبدیل به حب و بغض نسبت به مظاهر تمدن ها هم میشه. ابلیس از طریق تسخیر انسان ها و دمیدن صفات رذیله در اونها به ایجاد ارتباط بین اونها یک جامعه فاسد میسازه. این جامعه فاسد از طریق همافزایی قدرتشون تصرف میکنن، یک نمادهایی برای تمدن خودشون میسازن. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت. همینطوری که مؤمن هر کجا قوای شیطانی میبینه تبری ازش میشه، ولو کان آبا هم و ابنا هم، نزدیکترین آدم هم باشه اگر تو جبه ابلیس هست از او تبری میجوه. همینطوری که نسبت به یک مؤمن هر کجا نور ایمان میبینه محبت داره، نمیتونه نداشته باشه. این تا مرز جمادات هم کشیده میشه، نمیتونه این کاخ رو دوست داشته باشه، نمیشه کاخ عموی رو دوست داشت، نمیشه بگید اگر عجب شکوه زیبایی داره، عجب جلالی، عجب هنری درش به کار رفته، نمیشه دوستش داشت. اگر یک انتظامی در کفر ایجاد کردن، نمیشه اون نظم رو دوست داشت. این انتظام در کفره. عرض کردم حضرت فرمودن علیکم به تقوی الله و نظم امرکم. نظم در تقواست، نه در نظم در بی تقوایی. نظم در بی تقوایی محترم نیست، مثل خود بی تقوایی است. هر چه شرح صدر در اونجا بیشتر بشه و نظم در شیطنت و بیتقوایی و معصیت بیشتر بشه، منفورتر است. اونایی که در بیتقوایی منظم ترن مجازاتشون بیشتر، چون شبه صدر داره. بی خودی که آدم منظم نمیشه، یه تقوای آدم باید داشته باشه تا منظم بشه. تقوای الهی نیست، این تقوای مادی است. این همون گیاهیست که در مزبله رویده. لذا هر کجا ولایت شیطان هست، هر کجا سبقه شیطان هست، هر کجا شکوه و جلال و جمال مادی است، مؤمن از او تبری میجوه. لااقل در دلش باید تبری میجوه. نمیشه مؤمن تبری در دل نداشته باشه. به هر اندازه‌ای که تعلق به اونها پیدا بکنه، از درجه ایمانش کم میشه، از حضورش در جامعه موحدین کم میشه. لذا اخلاقی که در جامعه مؤمنین هست، خلق محبت نسبت به امام و دشمنی با دشمنان امام، این تبدیل میشه به صفات کریمه‌ای که روابط بین مؤمنین، روابط خانوادگیشون، روابط اجتماعیشون، روابطی که درون سازمان‌ها و تشکیلات هست، همه رو شکل میده. اخلاق عمومی و اخلاق به قول آقایون تخصصی، اخلاق‌های حرفه‌ای، همه بر مدار محبت امام باید باشه. و این تبدیل میشه به میل و نفرت، تولی و تبری نسبت به مظاهر تمدنی جوامع. مؤمن هیچ وقت از شکوه مادی دستگاه کفر لذت نمیبره. محال یه مؤمنی بره اهرام فرعون رو ببینه لذت ببره، مطلقا ممکن نیست، نفرت پیدا میکنه. چطور شده که یه فرعونی حکومت میکردن، اینا خدا بودن، یه مش برده داشتن میآمدن به دوش میکشیدن، اهرام رو میساختن، اینا رو میپرستن، همونجا میمردن، همونجا دفن میشدن با این اهرام. چجور آدم میتونه اینو بپسنده؟ نمیشه بگه شکوه مادیش خیلی خوبه، از حیث اینکه نشان دهنده چه شکوهی درش هست، همش شکنه، رزالته. بله یه نکته ای هست که حالا انشالله اینو فرصتی عرض میکنم محضرتون، که وجود مقدس امیرالمومنین در خطبه 50 نهج البلاغه از حضرت نرسول اینو توضیح دادن که هیچ وقت باطل خالص خودش رو عرضه نمی کند. این هست انما بدع و وقوع الفتن احواءن تبتدع، احواءن تتبع و احکامن تبتدع. آغاز فتنه ها از پیروی اهواء، بدعت ها از همینجا شروع میشه. بعد فرمودن که یتولا علیها رجالون رجالا. بعد حضرت اونجا توضیح میدن لو خلص الباطل من مزاج الحق لم یخفع علی المرتادین. اگر حق خالص از آمیختگی با باطل عرضه بشود، اونایی که دنبال حق هیچ وقت اشتباه نمیکنن. ولو خلص الحق من لبس الباطل، اگر لباس باطل رو از پیکره حق بردارید، انقطع تنها ارسل المعاندین، زبان معاندین قطع میشه، دیگه نمیتونه حرفی بر علیه حق بزنن. کار جبهه باطل تو تاریخ همیشه اینه که باطل رو با حق آمیخته میکنه، حق هم سعی میکنه یه لباس باطلی برش بپوشونه، هم زبان اعتراض رو به حق باز میکنه، هم باطل رو به اسم حق تحمیل میکنه به مردم. این کار جبهه باطل. اونقدر هم این فتنه سنگینه، ولیکن یؤخذ من هذا ذخس و من هذا ذخس، خلق میشود، قاطی میشود، فیمزجان. بعد حضرت عمدن انقدر کار سخت میشه، فهنالکه یستول شیطان علا اولیائه، استیلای شیطان همینجوری واقع میشه. فهنالکه یستول شیطان علا اولیائه، یه دسته فقط نجات پیدا میکنن، خیلی عجیبه، و ینجلذین سبقت لهم من الله الحسنى، اونایی که از قبل خدای متعال برای اونها خیلی در نظر گرفته، اونا اصلا فقط اهل نجاتن توی فتنه ابلیس. فتنه‌ای که حق و باطل رو با هم می‌آمیزه. به این آمیختگی کار دستگاه ابلیسه. بله این هست. ولذا تفکیکش هم فقط کار امام معصومه. اونا به هیچ وجه حاضر نیستن خودشون رو از حق جدا کنن. چرا؟ چون اگه خالص شدن دیگه مورد قبول نیست. اگر خالص شدن منزوی میشن، جاشون هم میشه جهنم. به هیچ وجه حاضر نیستن. این آمیختگی به هم بخوره. آمیختگی در ارواح هست تا آمیختگی در مظاهر عینی حیات اجتماعی کفار. اون چه هست آمیخته است. و این آمیختگی باید تفکیک بشه که در سوره بینه همین مطلب توضیح داده شد که چجوری حضرت این اختلاط و آمیختگی رو جدا میکنن از هم دیگه. بر مدار کتاب و بینه و امام چجوری جدا میشه این آمیختگی. خب عرضم تمام. شب هفتم ماه محرم است. شبی است که کم کم محاصره خیمه های سید و شهدا داره تمام می شود. مرتب لشکر اون طرف میاد. این طرف چیزی بر جمعیت حضرت اضافه نمی شه. دشمن محاصره رو به تدریج تنگ کرده، راه ها رو بسته. از مثل امشب نقش شده شریعه رو هم محاصره کردن، دیگه آب برای خیام به راحتی نمیشد بیاورد. السلام علیک یا ابا عبدالله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بیا نگار آشنا، شب غمم سحر نما، مرا به نوکری خود شهات و مفتخر نما. ای گل وفا حسین، معدن سخا حسین، میکشی مرا حسین. یا ابا عبدالله ما یک سال صبر میکنیم حاجاتمون رو جمع میکنیم، زمین خورده های مثل من یک سال منتظر میمونن محرم شما بیاد نسیم رحمت از نانی کربلای شما ببزن. امشب شبشه، همه بزرگان ما وقتی کارشون گره میخورد متوسل به این باب الحوائج میشود. مرحوم میرزای قمی نقل شده هر روز به روضه خانش میفرمود روضه علی اصغر بخواب. ای گل وفا حسین، معدن صفا حسین، میکشی مرا حسین. شاه کربلا حسین، چشمه بقا حسین، میکشی مرا حسین، میکشی مرا حسین. بی مقدم روزه بخوانم ببینی، ببینی گلم رنگ ندارد. ببینی گلم رنگ ندارد. نمود بعدی از تشنگی بیتاب شده بود نمیتونست سر نگه بدارد، سرش رو جوش امام حسین افتاد. ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمد میدان سر جنگ ندارد. وویلا 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 وویلا. جز این کودک معصوم دگر یار ندارم. خدایا ببین دامنم رو تکان دادم، این آخرین گل منه. یه هیچی برام نمونده. جز این کودک معصوم دگر یار ندارم، جز این هدیه کوچک به دادار ندارم. و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا. بروی دست و دوشم ببینید فتاد. ده. سر و گردن خود را به دوش من ها اگر تیر دریدم، اگر رنگ درونیست به جز تیر سشوبه جوابی به گلونیست. و ویلا یازم میدان شد آمد مقابل لشکر دشمن، تلمن زابن یزبوان حرم رسول الله. ای لشکر، این زن و بچه نوامیس پیغمبر خدا هستن، اگر من رو کمک نمی کنید در بین شما کسی نیست از این خیمه ها دفاع کنه. صدای گریه از خیمه های امام حسین بلند شد. بیقرار شدن، حضرت خودش رو به خیمه نزدیک کرد، فرمود عزیزانم شما گفته بودم بلند گریه نکنید، دشمن من رو شماتت میکنه. یا ابا عبدالله چجور بیقرار نشن، شما رو تنها میبینم، چطور زینب کبرا صدای مظلومیت و غربت شما رو بشنود، صدای استنصار شما رو بشنود، آرام بگیرد. عرض کردن آقا جان از وقتی صدای غربت شما بلند شده این طب بیقراری میکند، از جور از این دامن به اون دامن، از این بغل به اون بغل می دهیم، آرام نمی گیرد. در مدنا ولینی ولدی از سبیل و دهو ایوای تفل رو دست گرفت، یا قوم لم ترهمونی فرهمو ها در ردیم، ما ترهونه کیفه یتلقا اتشا. چه جور بیقرار شده، نمیدانم شاید ندید تیر از کدام طرف آمد، فقط دید علی دست و پا میزند. فمن الوريد إلى الوريد نمیدونم چقدر دل امام حسین گذشت، چقدر این مصیبت بر امام حسین سخت بود. مرحوم محقق اصفهانی بیان لطیفی دارد، میفرماید این تیر اول جگر رسول خدا رو پاره کرد، اول جگر سید الشهدا رو درید، بعد به گلوی علی ثابت کرد. منادی حق ندا داد صبرا لک یا حسین، اونا رو با آسمان پاشید، سر و صورتش رو خضاب کرد، عباس رو علیش کشید، آرام به طرف پشت خیمه حرکت کرد. بر ذبیحش خواندن دم نماز، میدونید نماز بر طفل واجب نیست، ولی نمیدونم چه کرده با حسین. بر ذبیحش خواندن دم نماز، عقل حیران شد از این راز و نیاز، با نمازی که بران پیکر گذاشت، پرده های عرش را از هم شکاف، بانگ تکبیرش بران گلگون پسر زد، به جان عالم امکان شرف، گنج اصلی را به زیر خاک کرد، با قلاب شمشیر یه قبر کوچک افکند، خاک را تاج سر افلاک کرد، بدن علی رو خاک کرد، ای دل نمی کند از کنار تربتش، تا خطاب دعبه شد از حضرتش، این عالم بزرگوار می فرمد بدن علی شد دفن کرد، دل از قبر علی نمی کند. اینجا بود منادی الهی نداداد و سنجان ده و فن له مردن فی الجنه، دیگه خودش عازم میدان شد، دب کردم عقب خیمه گهن، جسمت از خس نهان از غر من، آه دشمن ز کجا یا افرا، که سرت زد به سنان از غر من. قبر تو سینه پرداغ من، ناراحت نباشه که قبرت رو شکاف، قبر تو سینه پرداغ من است، لاله سوخت جان از سر من.